امشب چون در صحبت نظامی هستیم، هم بسم الله ما از نظامی خواهد بود. تقریبا میشه گفت همه آثار نظامی ادامه بسم الله. نظامی اصلا اهل عیش و عشرت بوده، به خصوص در دوران جوانی همه عمرش رو در عشرت گذرونده تا رسیده به مخزن الاسرار، به اون باغ رسیده و همه هم دعوت کرده، گفته که همه چون هم میتونین تشریف بیارین، ما اینجا عالم حسادت و عالم غیرت و این چیزا اصلا نیست که بگم حالا این که من دوست دارم هیچ کس دیگه نبینه اصلا، اتفاقا من خودم هم میام معرفی میکنم، ماه نو هر که ببیند ده همه کس بنماید، ما میاریم معرفی میکنیم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازن. اینقدر اینجا عالم وسیعه و اون معشوق طوریست که میتونه با 100 میلیون نفر قرار بذاره ساعت 5 بعد از ظهر در فلان نقطه و در همون نقطه باشه. علت معراج پیغمبر چی بود اصلا؟ نظامی توضیح داده، چون نگنجید در جهان تاجش، تخت بر عرش بست معراجش. جا نمیگرف اینجا. شما دیدید آدم وقتی که غمگینه به حد اقل حجم ممکن در میاد، کوچولو میشه، سرش هم دولا میکنه، مچاله میشه. بعد یکی میاد یه خبری بهش میده که آقا چه نشستی که فلان بلیتت برنده شده؟ نه بابا، یه کمی بلند میشی، یه کمی حجم بیشتر میشه. عجب کی گفته اینا؟ بعد دو مرتبه میشنه که نه 100,000 تومان اینا نبوده، 100,000 دلار بوده. بعد یواش یواش شادتر و شادتر میشی، یه وقت متوجه میشی رقصیدن، بعد یه وقت هم میبینی نه میخوره به این میز، میخوره به اون میز، میخوره به دیوار، یعنی جا نمیگیری. زولان پیست باید بزرگ باشه و انسان انقدر شاد میشه که این عالم جای رقصیدن نیست، برای این میخوره آدم به دیوار، این برابر زمان و مکان و فوق و تحت و این چیزا، برای بپره بیرون. چون نگنجید در جهان تاجش، تخت بر عرش بست معراجش. سربلندیش را ز پایه پست، جبرئیل آمده براق به دست. گفت بر باد نهپه خاکی، بیا سوار باد شو مثل سلیمان. گفت بر باد نهپه خاکی، تا زمینیت گردد افلاکی. شما تمام چیزای زمینیتون رو افلاکی بکنید، نه اینکه فکر بکنید یه زمینی ما داریم یه افلاکی داریم. بیزینستون رو افلاکی بکنید، زندگی زناشوییتون هم افلاکیه، برای اینکه این آزین خداست که داری با او معاشقه میکنید. این تجلی ذات پروردگار محبت اوست که این در کنار تو گذاشته. تو همه چیزا رو آسمانی میکنی. وقتی انسان میره به معراج و برمیگرده، تمام زمینیاش آسمانی میشه. دیگه اگه بخور خوردن امر زمینی نیست، آسمانی. تمام کارهای اون آدم آسمانی میشه بعدن. تا زمینیت گردد افلاکی. بعد میگه که گردن از شوق آن کمان نتافت. جبرئیل دو امین بر امانتی گنجور. آن زدید این زدیب سیرت دور. دو تا امین اومدن، یکی محمد امین اللهم صل علی، یکی جبرئیل امین. این امین خدای در تنزیل، وان امین خدا به قول و دلیل. چون محمد ز جبرئیل به راز گوش کردن پیام گوش نواز، زان سخن هوش را تمامی داد، گوش را حلقه غلامی داد. این رساندان چه بود سر پیام، وان شنیدان چه بود سر کلام. در شب تیره آن سراج منیر، شد مهر مراد نقش پذیر. بعد میگه که گامی از بود خود فراتر شد، تا خدا دیدنش میسر شد. چون حجاب هزار نور درید، دیده در نور بی حجاب رسید. مشتری را ز فرق سر تا پای درد سر دید. و نظامی خیلی با درد سر بازی کرده، مثلا یه جا میگه پایت را درد سری میرسن، یعنی یه درد سری به پایت بده باشه را بیو خودت، نمیشه نه ره نتوان رفت به پای کسان. تو نمیتونی دیگه آقا شما برین دیگه ما به جای ما، مثلا من نمیتونم به جای شما معراج بکنم، شما باید خودت بیای. پیغمبرم به ما به جای شما معراج نکرده، پیغمبر مدل معراج خودش داده، یونس هم مدل معراجش داده و پیغمبر فرمود فرق نذاریم بین معراج من با معراج یونس. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اشتباه، آن من بالا و آن او به شیب، زان که قرب حق فزون است از حسیب. شما از همه راه میتونید به خداوند نزدیک بشین، بنابراین معراج رو خودت باید بری، پایت را درد سری میرسان، ره نتوان رفت به پای کسان. یا میگه محتشمی درد سری به خودت بده، اگر واقعا آدم بزرگی هستی درد سری رو قبول بکن. و در حال مشتری راز فرق سر تا پای درد سر دید و گشت سندرسای. بعد راجب کیوان هم میگه که پای کیوان چو بوسه در زد قدمش، در سواد عبیر شد قلمش. هفت رنگ آورده، ولی در چیز در اقبال نامه و در چیز از کنه باز هفت منازل پیغمبر رو اونجا آورده با حکمت، که هر کدوم از اینها یه حکمتی داره و ارتباط این مدارج رو با حکمت آورده، یعنی داره درس ارسطو و افلاطون اینا رو داره میده وسط معراج. اینجا دیدیم چقدر قشنگ رنگ ها رو بازی کرد باش. اونجا میگه که به دریای هفت اختر آمد نخست، اول اومد دم دریا، قدم را به هفت آب خاکی بشست. اول اومد قدمش رو در دریای پاکی و درستی شستشو کرد، قدمهاش رو شستشو کرد. بعد طلاق ببخشید به مهداد گهواره خواب را، خواب رو خوابیدن رو گفت این مال ما، هر کدوم از چیزهایی که مزاحم سیر و سلوک هست که یکیش خواب زیادیه اونو داد به ما. بعد نخستین قلم بر عطارد شکست، قلمش هم در آورد شکست، گفت داد عطارد، گفت قلم خدمت شما باشه، من احتیاج به قلم دارم، من امیم که امی قلم رو نگیرد به دست. نخستین چون قلم عطارد قلم دستشه و دبیر عالم و می نویسه و دائما حساب و کتاب دست عطارده. اروپایی ها وقت عطارد یعنی مرکوری، مرکوری هم همون لغتی است که مرچنت و اینا ازش درست میکنن در زبان های خارجی. بعد میگه که زهره را از فروغ مهتابی، ببخشید طلاق طبیعت به ناهید داد. طبیعت هم کلن چیز کرد، نه که ناهید اهل عیش و عشرت ظاهریه، طلاق طبیعت به ناهید داد، به شکرانه قرصی به خورشید داد، اونم باز بخشش و میدونه همش حکمت اخلاقیه. بعد به مریخ داد آتش خشم خیش، خشم و عصبانیت هم همه رو خوش خلق و مهربون شد. انک لعلی خلق عظیم، در این مسیری که داشت میرفت بالا یکی یکی این صفات از خودش دور کرد. به مریخ داد آتش خشم خیش، که خشم اندر اون ره نمیرفت پیش. رومونت رها کرد بر مشتری، مشتری هم نکه یه جمالی داره و ستاره سعادت، اینه خود آدم میگیره رومونت و خودپسندی. رومونت رها کرد بر مشتری، نگین دگر زد بر انگشتری. و به کیوان هم الان خاطرم از خاطرم پرید که به کیوان هم یکی از سیاهی رو سپورت کلن به مریخ، چون مریخ رنگش کمی به سیاهی میزنه. بنابراین نظامی همه جا رعایت تناسبات رو کرده و اگر شما با نظامی مانوس بشین انواع و اقسام شراب ها داره. شراب زیبایی در سخن واقعا حرفایی زده که از شدت تناسبات و زیبایی انسان حیرت میکنه. مثلا فرض کنید که در صفات خداوند که میخواد خدا رو شیرین بکنه در دل شما، یعنی که بدونین که چی کارا کرده، چون آدم ها غافلن. میگه که زهره به خونیاگری شب نشان، زهره رو گذاشت گفت این شبا تاریکه، نه یه خونیاگری داشته باشه، زهره رو گذاشت اونجا. انقدر ستاره ها جاذبه داشتن قدیم که گاهی میپرستیدن اینها رو، که در قرآن آمده هو رب الشعرا و هو رب الشعرا، برای اینکه شعرا خود ستاره درخشانی هی چیز داره به اصطلاح تشعشع داره، میپرستیدن. ادعی خداوند تاکید کرد روی اینکه این پروردگارش خداست و نیازی نیست که اون رو بپرستیم. زهره رو میگه که زهره به خنیاگری شب نشان، خنده به غمخوارگی لب نشان. شما فکر کن اگه خنده رو بگیرن از لب دیگه لب به چه درد میخوره؟ اصلا آدم ها نخندن همینطوری. یکی از عزیزان سوال کرده بود که حالا من جواب میدم، لبخند چقدر قیمت داره خدا میدونه، که این آدم لبش باز میشه چقدر محبت و گرمی و لطف و زیبایی و اصلا پیوند و همه اینا تو این یه دونه ذره خداوند گذاشته. به غمخوارگی لب، یعنی لب گفت حسین خود من بهت میدم یه چیزی، تو نگران نباشه. خیلی لب میگفتش آقا ما که نمیبینیم اینا، شما چی ببینیم؟ زبان بشتن نخل زبان را رطب نوش داد. زبون گفت ما یک که گوشتیم اینا، گفت من به توی نخلی تو، من به خورما میدم. نخل زبان را رطب نوش داد، در سخن را صدف گوش داد. گفتن که گوش یه صدف، یه دیگه شبیه صدفه. در سخن را صدف گوش داد، پرده نشین کرد سر خواب را. برای خوابیدن پرده ها رو میکشه، شما راحت میگیری میخواب. پرده نشین کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را. باغ سخا را چو فلک تازه کرد، سخاوت مثل باغ سرسبز و خرمه. وقتی دم سخاوت میکنه خودش هم متوجه نیست، ولی میبینن همه که یه باغی ظهور کرد. در واقع باغ سخا را چو فلک تازه کرد، مرغ سخن را فلک آوازه کرد. هر چه فتاد از سر پرگار او، میخواد بگه کارهای خدا همش خوبه. ببین چقدر قشنگیه. اولا پرگار که میکشن یه دونه شکل بیرون بیشتر نمیده پرگار، اما خداوند عجیبه که یه دونه پرگار داره، هی میزنه صد تا گل میده بیرون، طاووس میده بیرون، خروس میده بیرون، هر کدوم یه شکل دیگه، کلئوپاترا میده بیرون اینا، ولی همش هم دایره رو میچرخونه، دایره فلک. و این عجیبه که خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کان همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. میگه که هر که فتاد از سر پرگار او، یعنی هر کسی که از سر پرگار خداوند افتاده، هر نقشی که از اون اومده، جمله چو ماه هست. اولا همشو مثل ماه میمونه، جمله چو ماه هست. وقتی یه چی؟ طلبکار او. هر کسی در عالم هست در منتهای زیبایی و طلبکار اونم هست، در به سر تو داره حرکت میکنه. تو یه دونه بیت هم دایره را آورده، هم پرگار را آورده، هم طلبکاری را آورده، هم ماه را آورده، هم ضمناً ماه خودش طلبکار هم هست، برای اینکه ماه داره دائما حرکت میکنه. ماه مظهر طلبه. و در مدح پیغمبر نظامی میگه که ماه سفرساز و غریبش توی. میگه عجیبه که ماه خیلی سفر میکنه، ولی توی خیلی غریبی. چون آدمای غریب سفر میکنن، ولی غریب رو به معنی دیگه گرفته نظامی. میگه ماه سفرساز و غریبش توی، یعنی توی که خیلی غریبی، عجیب و غریبی، خیلی نادر و یگانه هستی برای خود. بنابراین اگر که شراب زیبایی بخواین هست، اگر موسیقی بخواین براتون ارکستر نظامی رو دعوت میکنیم. اینجا باربد و نکیسا رو آورده، اونجا نشسته باربد، بربد گرفته، فلک را چون جهان را چون فلک در خط گرفته. نواهایی چنان چالاک میزد که مرغ از شوق سر بر خاک میزد. درباره موسیقی حرفایی زده توی آخر خسرو شیرین که فکر میکنم بهترین موسیقیدانان و تحلیلگران موسیقی، شاید بهتر از نظامی، چیزی نگفته باشن که نظامی در واقع رابطه انسان با خدا رو در این پرده ها دیدین. این پرده ها یکی میزنه، بعد اون با اون سیم دیگه جواب میدن، یا یه سازی دیگه اون طرف جواب میده. اون جواب که میده در واقع داره اینا سوال جواب دارن میکنن. سوال میکنه که ما چقدر باید خون جگر بخوریم آخه، چرا همچی میکنی خدایا، این چه بازی سر ما در آوردی اینا. اون یکی جواب میده عزیز من صبر کن، یه خورده مدارا بکن، تو صبر نمیدونی که داستان از چه قراره. این داستان اینطوری که تو فکر میکنی تموم نمیشه. دانم سرارت قصه را، دانم سرارت قصه را، رنگین برارت قصه را، این آه خون افشان که من هر صبح و شام میزنم. آخر قصه خیلی داستان قشنگیه. بنابراین نظامی این بحث رو مطرح میکنه که این گفتگویی که بین دوتا موسیقیدان هست، این دوتا گفتگو گفتگوی خسرو و شیرینه. یعنی عاشق و معشوق دارن پرواز میکنن که مثلا ببخشا ای در اصفهان، مثلا اصفهان برای عذرخواهی خوبه، ببخشا ای صنم بر عذرخواهی، که صد عذر آورد در هر گناهی. گر از حکم تو، داریم با خدا صحبت میکنیم، گر از حکم تو روزی سر کشیدم، بسی زهر پشیمانی چشیدم. گرفتم هرچی من گویم، من گفتم خراب است، نه آخر، ببخشید، گرفتم هرچی من گفتم گناه است، من کردم گناه است، نه آخر آب چشمم عذرخواه است. اینا صحبتایی است که باربد و نکیسا دارن با هم دیگه میکنن. یعنی اگه شما موسیقی رو تحلیل کنین، یک گفتگوی عارفانه و عاشقانه است بین انسان و پروردگارش. اگر که بخواین عالی‌ترین نکته‌های حکمت الهی رو پیدا بکنید، اخلاق رو، به خصوص مسائل اخلاقی، و مهمترین قانون اخلاقی که در عالم هست اینه که اگر الف رخ داد بدون که به هم رخ میده. این قانون داره این عالم. گنبد خوندن اینجا گنبد گردندز روی قیاس هست به نیکی و بدی حق شناس. و تو اگر که کفش دهی باز دهندت کلاه، پرده داری پرده درندت شما، خیز و مکن پرده داری همچو ما، تو مثل ببخشی همچو روز، مثل روز پرده داره دیگه، شب پرده ها رو پرده میکشه روی کارها و چیزها رو حفظ میکنه. بنابراین اگر که شما بخواین بهترین پندهای اخلاقی، مثلا میگه که بد مشنو، اصلا گوش نکن به حرف بد، بد مشنو، چرا؟ برای اینکه وقت گران گوشی است، اینجا موقعی است که آدم گوشش سنگینه. اگر دیدین یه نفر داره حرف غیبتی میکنه، چقدر در سوره نور این مسئله رو خداوند با تأکید مکرر بیان کرده که چرا اینایی که تهمت زدن، اولا اینا به خودشون ضرر زدن، به تو ضرری نزدن، ولی چرا اینا نگفتن چارت برین چارت شاهد عادل بیارین، هر کسی بعد یه بدی از یه نفر گفت بگو آقا برو چهار نفر ورده بیار که گزارش بدن که این کاری کرده، وگرنه من گوش نمیکنم. بعد مشنو، وقت گرانگوشی است، زشت نگو، نوبت خاموشی است. یا مثلا میگه که این الان بزرگترین درد جامعه بشریه، میگه اصل بد با تو چون شود معتی، تو نخوندی که اصل لا یختی، در فلسفه نخوندی که میگن الاصل لا یختی، یعنی اصل خطا نمیکنه. بنابراین اگر دروغ بده که قبول داری بده، پس چه انتظاری داری که از این دروغ به تو شادی برسه؟ محال هم چیزی. اگر معتی شد، مثلا گاهی اوقات یه دروغای معتی میشه، اصل بد با شما معتی میشه، میگه آقا این کار بدو بکن، این همکاری رو با ما بکن، ما $1,000,000 به شما میدیم، پس با تو معتی شده. اصل بد یعنی زد بزن و زد و بند کردن و دروغ گفتن و با به اصطلاح همکاری با عدوان کردن، بلا تعاون و علل اسم و العدوان، این کار رو کردن. اگر به تو خیری رسید، بدون که اصل درسته، اصل لا یختی، الاصل لا یختی. عجیبه که آدم ها این نمی فهمن. و ساده ترین، من پیشنهاد کردم به جایی که بیان یک خانه معلولین درست کنیم برای کسانی که عقب افتادگان ذهنی هستن. گفتن مثلا کدوم گروه هستی دارن؟ گفتم نه، برای یک گروهش که نگذاشتن هنوز. و اونه که نمی فهمن که دروغ خوب نیست، راست خوبه. و عجیبه که این همه هم در دلشون گواهی هست به این که راست خوبه، که غرور خوب نیست. همه میفهمن. عجیبه که همه میگن آقا ایشون چه مرد متواضعیه، چقدر خاکیه، چقدر مثلا فلانی چقدر متواضع بود، میرفتن باش این صحبت میکردن اون صحبت میکردن، اینا هیچ غروری نداشت. این میفهمن ولی باز غرور داره. عجیبه که هرس در هر کسی که آدم میبینه بده، آدم ناراحت میشه اصلا هرس رو در یه آدم میبینه، ولی عجیبه که در خودشم پیدا میشه. اونایی که نمیفهمن که ظلم خوب نیست، عدل خوبه، و هرس خوب نیست، بخشش و بذل و عرشبت محبت خوبه، چینه خوب نیست، بلکه به اصطلاح مهربانی خوبه، اینا رو نمیفهمن. اینا رو به فکر میکنم در یه جایی باید قرارشون بدن که این چیزای بدیهیات رو نمیفهمن. و در روز قیامت اگر که ما رو محاکمه بکنن، اول با بدیهیات میگن آقا اینا رو که میدونستی، حالا اینا رو نمیدونستی، اینا رو هم نمیدونستی، ولی اینا رو که میدونستی، و اینایی که میدونستی اینقدر زیاده که گربان تو میگیره، یعنی تو نمیتونی عذری بیاری اونجا پیش پروردگار. روز قیامت که بابت داوری نظام میگه عذر شر نداری که چه عذر آوری. شما اگه بگی که من ببخشید من چیز نمیدونستم، نه نمیتونی بگی. اگر بگی که خدای من تو رو ندیدم، میگه من حاضر بودم، چرا من ندیدی؟ چه بهانه باشد آن را که تو را ندیده باشد؟ اگر کسی که من خدا رو ندیدم، این حتما کوره یا چشش برانگیخته، بگن خداوندی که داره میگه هر طرف رو تو بکنی منو میبینی، این چجوری تو ندیدی؟ ممکنه آخه گفته بود که تو این چراغ قرمز رو پاسبانی گرفته بودی، مجرمی رو گفتش که تو این چراغ قرمز به این بزرگی رو ندیدی، دو تا چراغ قرمز، گفت اونو دیدم شما رو ندیدم که اینجا واسطه بودیم. حالا ممکنه بگن خداوند بگه که تو منو ندیدی اینجا، من واسطه بودم بالا سر تو، تو داشتی این کارو می‌کردی، از من شرم نکردی، من بالا سرت واسطه بودم، اون دروغا رو داشتی میگفتی اینا. ممکنه بگه خب ببخشید من تو رو ندیدم. چطور من ندیدی؟ من اینجا از همه طرف عکسم هم اونور افتاده بود، دوست هم زده بودم اینور، از اینورم داشتم نگاه میکردم. از نظامی میگه در شب معراج دیده بر یک جهت نکرد مقام، که از چپ و ریز راست میشنید کلام. پیغمبر هی از اینور نگاه میکرد، از همه طرف، از شش طرف داشت حرف میشنید، یعنی از یه جهت نمیومد سخنان. بنابراین ما از شش طرف داریم داره با ما حرف میزنه، از شش جهت داره صحبت میکنه. از 6 جهت داره نشون میده خودشو. چطور شد که تو ندیدی منو؟ بنابراین باید که میدید. نظامی در معراج مهمترین نقطه ای که من ختم میکنم به این که معراج وقتی انسان میره بالا، در حال رفتن بالا هست، خورشید خورشید، ماه ماه، زمین زمینه، فرشته فرشته است، نمیدونم ستاره ها، فلک، هر چیز خودشه. اما وقتی که برمیگردی دیگه نه زمین هست، نه ماه هست، نه خورشید هست، نه فلک هست، هیچ کدوم از این، خداست فقط. اینو فارابی مفصل بیان کرده، نظامی هم در پرده بیان کرده که وقتی که تو برمیگردی دیگه میگه که پرده برانداز و برون آی فرد، گر منم آن پرده به هم در نبرد. این ماه و خورشید ما رو گول نزن که این ماه، این ماه نیست، توی، اونم خورشید نیست، اون دخترن که من رفتم خواستگاریش، این توی، من اومدم خواستگاریش، من اومدم به دیدار تو. در واقع وقتی این نگار آدمی که از معراج برگشته نمیتونه در چیزی نگاه بکنه الا اینکه خدا رو درش میبینه. اینکه حضرت مولا فرمودن من در هیچ چیزی نظر نکردم الا اینکه خدا رو درش دیدم، قبلش دیدم، بعدش هم دیدم. نمیتونی دیگه خدا رو نبینی. وقتی که از معراج برگشتی خدا رو دیدی، میفهمی که این همونه، اومده اینجا، حالا چشم ابرو پیدا کرده، بر خودش هیئتی دیگه درست کرده. و آدم میگه به آدم یه روزی که من اومدم اونجا ازت چیزی تقاضای کردم، هیچ به من حرف من گوش نکردی، اینا تو چه جوری عاشق من بودی، چطور بنده خدا بودی، هیچ بندگی درباره من نکردی. خیلی مهمه که آدم از معراج برگرده و اون وقت نگاه بکنه دو مرتبه. نظامی میگه که دیگه این بساط رو، این چیز ستاره ها رو جمع کن، دانه کن این عقد شباهنگ رو، این عقد، این چیزای پراکنده رو جمع کن تا به تو اقرار خدایی دهند، بر عدم خیش گواهی دهند. تمام موجودات اقرار میکنن، شهادت اینشون جاری میکنن که من نیستم، او هست. همه موجودات گواهی میدن که ما نیستیم، اون هست فقط. بنابراین چقدر لذت بخش. شما فکر بکنید که آدم در دامن پروردگارش، خانم براونینگ گفتش که من شبها در آغوش پروردگارم میخوابم، چه لذتی بالاتر از این در عالم هست. یکی از عزیزان سوال کرده، حالا من به تدریج یعنی دیگه این بحث رو خاتمه میدم، و یه سوالات خیلی خوشبختانه، اغلب گاهی سوالاتی میکنن که آدم فکر میکنه این سوالاته که جوابشم به کسی داده نشه، ضرری نمیکنه. خیلی چیزا هست که اگه آدم تا آخر عمرش هم ندونه زیانی نمیکنه. اما یه سوالاتی هست که واقعا جدیه، یعنی مطرحه، و امروز ما روز به روز با اینها روبرو هستیم. من ختم میکنم به یه قطع شعری از خود نظامی که مربوط میشه به اون باقی که نظامی درش رفته. اولا نظامی یکی از شیرین کاریهاش اینه که گاهی با یه زبانی صحبت میکنه که فارسیه ولی هیچ کسی چی نمیدونه، مگر اینکه واقعا مستغرق شده باشه در نظامی. در اون شبی که میخواسته بره به معراج خودش، معراج خودش رفته، در اون شب میگه که چون سپرانداختن آفتاب کرد جهان را سپرفکن براب، کرد زمین را سپرفکن براب. یعنی چی؟ یعنی زمین سپر خودش رو که همون سایش باشه انداخت بر آب که افلاک باشه. چون سپران وقتی که خورشید غروب کرد، یعنی چون سپر آفتاب سپرش انداخت، چون سپر انداختن آفتاب کرد جهان را سپرفکن براب، از سپرفکندن او لشکرش، با سپرفکندن او لشکرش، تیغ کشیدن به قصد سرش. لشکریان خورشید که هستن همون انوار، اون انوار اومدن سر خورشید رو بریدن، خونش هم دیدن در افق آشکار میشه، یعنی شفقی که ایجاد میشه سر خورشید رو میبرن اونجا. و همون انوار گاو که خر مهره به دود در کشن، چون که بیفتد همه خنجر کشن. بعد میگه طفل شب حالا به دنیا اومد، طفل شب آهیخت چو در دایه دست، دستش انداخت به فلک، چون بچه ما میخواد چیزی رو بگیره دیگه. طفل شب آهیخت چو در دایه دست، زنگله روز فراپاش بست. بچه رو برای اینکه ساکتش بکنن چیز میکرد، سر صدا میکرد و اینا، دایه روز رو به صورت زنگوله، خورشید رو تبدیل کردن به زنگوله، بستن به پای شب، یعنی روز لگدکوب شب شد. طفل شب آهیخ چو در دایه دست، زنگله روز فراپاش بست. از پی سودای شب، دایه نگرانم بود که این شب بچه که به دنیا اومده سودا داره و داره بیماری داره، باید بیماریشو بعد معالجه بکنن. میگه که از پی سودای شب اندیشناک، ساخته معجون مفرح ز خاک. یه معجونی بوده که با یه افزایش مقداری خاک درست میکردن برای دفع سودا. ساخته معجون مفرس خاک، خاک شده باد مسیحای او. خیلی عجیبه، خاک برای این شده باد مسیحای او، یعنی زندش کرده. خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او. بزن باد و آب و خاک و آتش هم جمع کرده، آب زده آتش سودای او. شربت و رنجور به هم ساخته، شربت و رنجور به هم ساخته، خانه سوداش بپرداخته. بعد میگه که ریخته بیمار یکی تشت خون، که همین چیز باشه، شفق باشه، بیمار بالا آورد، یعنی اون دواره که بهش دادن. ریخته بیمار یکی تشت خون، گشته ز سر تا قدم انقاسگون. انقاس مرکب سیاهه. گشته ز سر تا قدم انقاسگون، رنگ درونی شده بیرون نشین، گفته قضا کان من الکافرین. هر نفسی از سر تنازی، و شب شد، حالا شب شد، تنازی و دلبری و شب شد، اومدن شب خیمه شب بازی دارن. خداوند هر شب خیمه شب بازی داره، تئاتر داره، اتراکسیون داره. هر نفسی از سر تنازی، بازی شب ساخته شب بازی. گه قصب ماه گلامیز کرد، گاه دف زهره درم ریز کرد. چون قدیم دفشون وقتی دف می زدن موسیقیدان ها، دفشون رو می آوردن می گرفتن، آدم ها پول می رفتن توش و اینقدر می رفتن که درم ریز می شد. درم ریز یعنی تشعشع پیدا کرد، یعنی اینقدر زهره چون خونیاگرم هست، دفش درم ریز شده بود، یعنی نورافشانی می کرد. گه قصب ماه گلامیز کرد، گاه دف زهره درم ریز کرد. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت، خون جگر با سخن آمیختم، آتش از آب جگر انگیختم. با سخنم چون سخنی چند رفت، بی کسم اندیشه در این پند رفت. بعد میگه که شروع کردم با خودم صحبت کردن که آب در این آتش پاکت چراست. به خودم گفتم تو این آتش پاکی که خداوند در تو گذاشته، چرا این آب هوا و هوس رو با این خاطر خاموشش میکنی؟ آب در این آتش پاکت چراست؟ باد جنیبت کش خاکت چراست؟ چرا خاک وجودت رو دادی به دست هوا و هوس که باد هوا و هوس تبدیل به غبار بکنه، تو چشم این اون بره؟ خاک تو بایستی که پرورش گلها و گیاهان و محصول بده، این خاک تو آوردی به باد هوا و هوس سپردی. خاک بهتره که درامخته با باد نشه، برای اینکه با باد که درامخته بشه میشه غبار، غبار هم تو چشم این اون میره. میگه که آب در این آتش پاکت چراست؟ خاک جنیبت کش، ببخشید، باد جنیبت کش خاکت چراست؟ حالا میگه چیکار بکنم؟ جوابش اینه که آتش آب عرشبت که خاک تبارنده به تابوت بخش، اینو بده ببره، موتو قبل انتموتو، خاک تبارنده به تابوت بخش، و آتش تابنده که در وجودت هست اینو بده به یه یاقوت. اینو آتش خرج سوزوندن دل اینو اون نکن، یه آتشی در تو هست، ولی این آتش رو صرف چیزای حسابی بکن، صرف یاقوت بکن، بده به یاقوت سخن. گرم شو، غلام آن کلمات هم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. این آتشی که داری اینو خرج بکن، که آخر چیز گفتش که این آتش عشق است کندر نیفتاد، هر که این آتش ندارد نیست باد. این آتشی که داری این آتشو خرج یاقوت بکن، آتش تابنده به یاقوت بش. مقرعه کم زن که فرس پای توست، اینقدر اینجوری چیز نکن، بزن سوار خودت چی؟ آخه آدم فکر میکنه سوار اسبه، یه قاجل میرن بزنه اسبه بره. این میگه مقرعه تازیانه نزنی، پای خودت داری میزنی. مقرعه کم زن که فرس پای توست، تیر میفکن که هدف رای توست. اونجا که داری نشون گرفتی خودتی، اونجا میاد صاف بخوره به تو. تیر میفکن دیگه، از این قشنگتر نمیشه نشون داد که آدم تیری که میزنی به خودش داره میزنه. اون شلاق هم که داره میزنی، این فرس پای خودته، سوار پای خودت هستی تو. تیر میفکن که هدف رای توست، مقرعه کم زن که فرس پای توست، هدف رای توست. بعد میگه پس چیکار بکنم؟ دست برآور ز میان چاره جوی، این غم دل را دل غم خاره جوی. این غم دل، دل غم خاره، این غم دل را دل غم خاره جوی. این دو سه یاری که تو داری، این رفقا اینا رفیق نیستن، این دو سه یاری که تو داری ترن، خوشتر از حلقه در بردارن. ترن از یه نظر که دامنشون آلوده است، هم خوشگند که از حلقه در، که معمولا خوشگه دیگه، خوشتر از حلقه در بردارن. دست در آن نیز به فتراک دل، آب تو باشد، یعنی که شبیه خاک دل، چون صحبت آب و خاک و اینا بود. آب روی تو اینه که خاک و به اصطلاح غلام دل بشی. بعد راجع به دل صحبت میکنه و ادامه میده و میبره شما رو، میگه که یک شب خواجه من رفتم پیش خواجه دل، خواجه دل منو به چیز قبول کرد، منو به غلامی قبول کرد، من نه بهتر خودش غلام من شد. خیلی عجیبه که انبیا که پادشاه عالمن غلام ما شدن به خاطر هدایت ما، گفتش که وگرنه اون چیکارش به ابو لهب و ابو سفیان و فلان، یه پادشاهی پاشه بیاد اینجا در عالم مجاهده بگن که خب تو اینو ادب کن، با این صحبت کن، با اون صحبت کن، اینا غلام ما شده در واقع. سید القوم خادمهم، سید هر قومی اونیست که به اون قوم داره خدمت میکنه، و پیغمبران بزرگترین خادم بشریت بودن، یعنی اونها بودن که خدمت کردن، اصلا بزرگ بهترین اخبار و بشارت ها رو اونها آوردن. زه بسیار خلایق را برات شادی آورد، نظامی میگه پیغمبر وقتی از معراج برگشت خلایق را برات شادی آورد، لیوته به انکم الحزن، برای اینکه شادیتون قصهاتون از من ببره، از اینجا برگشت اومد اینجا. بنابراین میگه که من گشت چون من بی ادبی را غلام. خیلی عجیبه، من بی ادب رفتم اونجا گفتم که منو هدایت بکنه، اون غلام من شد. یعنی چی؟ یعنی خدمتگزار من شد، با اینکه اون همه مقام داشت دل و خلیفه بود. گشت چون من بی ادبی را غلام، آن ادب آموز مرا کرد رام، خواجه گریبان چراغی گرفت، دست منو دامن باقی گرفت، و ما رو یه وقت برد توی باقی که گل به گل در اون باغ لاله دل خیش به جانم سپرد، گل کمر خود به میانم سپرد. لاله گفتش که من چیزی ندارم به شما بدم، یه داغ دارن که خیلی هم ارزشمنده، البته داغ عشقه، این داغ رو من میدم به شما. لاله دل خیش به جانم سپرد، این دل این و جان او، جان من داغ دار شد. لاله دل خیش به جانم سپرد، گل کمر خود به میانم سپرد. گل نه که کمر بسته، قنچه کمر بسته که ما بنده ایم، قنچه کمر بسته هستن خدمتگزاره. گل کمر خود، بهترین کمر که آدم میتونه ببنده کمر خدمته، هیچ کمری زرینتر و پربهاتر و پرنگینتر و الماس و نقره هرچه باید یاقوت بهش چیز بالاتر از کمر خدمت نیست. قنچه گل کمر خود به میانم سپرد، گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب، میشدم ایدون که بابد نشم آب. همینطور گل به گل ما رو دست به دست بردن تا یه باقی که اونجا شرحش رو ان شاءالله خوندید، منم بارها صحبت کردم. بسلام.